آگاهی دهی این دانا است. و اما این آگاه راه و رسم ادای چنین عبادات را چنان مشکل می نمایاند که نادان بعد از استماع حتی خود را عاجز از عملی سازی آن می داند. و بنا به قول مولانای بلخ، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اما جان مطلب اینجاست، تبلیغی که باعث تحریک بشر دوستی و نوپرستی باشد، کمتر و فضل فروشی و عرضه چند اندوخته ناچیز این آگاه مسائل، فرصتهای تبلیغ اساسی را که همانا دست پیشی دارا به سوی نادار در ایام رمضان است، جای خود را به این گونه خودستایی ها تخلیه می کند. و خلاصه آنچرا که دلسوزی برای نادار در ایام رمضان عنوان می شد، در همچو تبلیغ ها به باد فراموشی سپرده می شود. وگرنه بند این غزل مولانا که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهانت، به این آدم صدق می کند. لذا بهتر آن است که این همه را به گردن آگاهان دین نیندازیم و وقوف از حال ناداران در روزهای رمضان تنها وجیبه آگاهان دین نیست، بلکه هر انسان بشر دوست با احساس دست پیشی به ناداران و کمبغلان میتواند در این تعاون سهم بگیرد. وگرنه مولانای بلخ در مقطعی این غزل ایشان را نیز فراموش نکرده است. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چنین جانوری زنده بماند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
میگوین آدم مغرور نه خود شناسد و نه مردم. غرور بیجا روزی نی روزی انسان را ذلیل و خوار میسازد. تکبر و خودپسندی از خصایص منفی است که متاسفانه در وجود شمار زیادی از مردم جاگزین شده و حتی ایده‌ای به این اخلاق بد عادت کردند و از تعریف خود و از تحقیر دیگران حظ میبرند. و باور روانشناسان، غرور منفی نوعی از مریضی روانی هست که در بسیاری از موارد تا آخر عمر ذهن بعضی از انسانها را ترک نمی کند، و خصوص آنهایی را که روزانه فضل خود را با الفاظ بلند و بالا و اتکا به دارایی و مال و منال به هر کسی که با آنها مقابل شوند می فروشند و از این تحقیر و توهین تسلی خاطر می یابند و بی خبر از آنن که این کبر و هوا زمانی به نابودی حیات منجر می شود. متخصصین می گویند غرور افتخار نیز مثبت و منفی دارد. غروری که با مناعت و تزکیه نفس همراه باشد غرور مثبت است و کمتر فردی به آن منتسب است. داستانی داریم که دو غرور با هم در تقابل قرار می گیرد. شما قضاوت کنید کدام یک پسند همگانی دارد؟ به این شهر تازه کوچ کرده بودم. بعد از جابجایی به امر خانم برای خرید سودا به بازار شهر رفتم و خواستم اولین قلم لست یعنی گوشت را اولتر از همه بخرم. به قصابی رفتم که بر روی لوحش نوشته بود قصابی لالا ابراهیم. داخل شدم. قبل از من نیز چند نفر بود، اما به حادثه عجیبی برخوردم که از این قرار است. در دکان قصابی بودم که یک پیرزن آمد و داخل دکان شد و در یک گوشه منتظر رون خود ایستاد. در همین لحظه یک آدم خوش تیپ و با لباسهای جدید هم داخل قصابی شد و بدون آن که راون را مراعات کند صدا زد: لالا ابراهیم، 5 کیلو ران گوساله بتی که خیلی عجله دارم. ابراهیم قصاب هم همه را ماند و شروع کرد به بریدن رانها و جدا کردن چرم و چگل و شله ها و اضافه های ران. در همین حال قصاب در حالی که کارد را با دندانهایش محکم گرفته بود، یک ران گوساله تازه شده را با 2 دست در ترازو جا به جا کرد و با صدای آمیخته با تبسم به پیرزن گفت: ننه جان، تو چه میخوایی؟ پیرزن پیشتر آمد و 1 50 افغانگی کهنه و مچاله شده را در ترازو گذاشت و گفت: حمیر گوشت بتی جان مادر. قصاب 1 نگاهی به 50 افغانگی مندرس و کهنه انداخت و گفت: مادر، با 50 افغانی تو گوشت خوب نمیشه. مجبور استم که همه چرم و چگل و شله های برآمده از گوشت برات بتم. پیرزن به فکر رفت و گفت: بته جان مادر، فرق نمیکنه، هر چی را که لازم میبینی. قصاب شله ها و قفهایی را که از گوشت آن مرد خوش لباس جمع کرده بود 1 سو نمود تا به پیرزن بدهد. جوانی که 5 کیلو ران فرمایشی را در پاکت داشت، در حالی که موهای خود را نوازش می کرد، با نگاه تمسخرآمیز گفت: اینها را به سگت می بری مادر؟ پیرزن نگاهی به جوان کرد و گفت: سگ؟ جوان گفت: بله، سگ ما این رانها را که گرفتم هم با ناز می خوره. سگ شما این بلاها را چطور می خوره؟ پیرزن گفت: میخوره دیگه جان مادر، شکم که گشنه بود سنگ باشه هم میخوره. جوان گفت: نژاد سگ شما چی است مادر؟ پیرزن گفت: برش میگن چوچه سگهای 2 پا، اینها را برای بچه ها شوروا مندازم. با این گفته های کنایه آمیز پیرزن رنگ جوان تغییر کرد و 1 تکه کلان از آن گوشت های ران گوساله که خریده بود از پاکت بیرون کرد و بروی گوشت نماهای پیرزن گذاشت. در همین حال پیرزن گفت: جوان، تو این گوشت ها را به سگ خود نخریده بودی؟ جوان گفت: چرا، خریده بودم. پیرزن در حالی که عصبانیت خود را آشکار نمی کرد گفت: من و فرزندانم غذای سگ نمی خوریم جان مادر. بعد گوشت رانی را که جوان بروی گوشت های او گذاشته بود گرفت و آن طرف گذاشت و گوشت های خود را برداشت و از دکان خارج شد. گاهی شنیده بودید که مجسمه غولپیکر جوزف ستالین در شهر پراگ مرکز جمهوری چک 17,000 تن وزن داشته است که به تقریبا 800 کیلوگرم مواد منفجره به کار رفته. خوبتر آن است که به گزارش همکارم آرش همایون گوش فرا می دهیم که در این باره گفتنی هایی دارد.
از سال 1955 تا 1962 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابق در شهر پراگ مرکز جمهوریت چک خودنمایی میکرد. این مجسمه غولپیکر که حدود 17,000 تن وزن داشت از همه گوشه های شهر به مشاهده میرسید. اما اوتوکار سویک، هنرمندی که آن را طراحی کرده بود، هرگز این آفریدهش را ندید. اوتوکار سویک در مدت کمتر از 1 ماه بعد از پردهبرداری از روی این مجسمه خودکشی کرد و مجسمه دیکتاتور هم در سال 1962 میلادی با کمک 800 کیلوگرم مواد منفجره انفجار داده شد. اما در ماه گذشته سر این مجسمه جوزف ستالین دوباره روی شهر پراگ سایه افکند. ویکتور پولیسنی، فیلمساز چک که در مورد زندگی اوتوکار سویک فیلم به نام مانستر یا هیولا می سازد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مجسمه خالقش را از بین برد، زندگیش را منهدم ساخت و این فیلم در مورد آن است، در مورد شرایطی که این مرد با آن مواجه شد و از آن نمیتوانست فرار کند. سرنوشت اوتو کرسوک خیلی شبیه به زندگی تعداد زیادی از روشنفکران کشورهای اروپای مرکزی است که متعلق به نسلی‌اند که در سالهای 1900 میلادی متولد شده بین دو سنگ دیکتاتوری‌های جوزف استالین و آدولف هیتلر گیر مانده بودند. اوتو کرسوک در سال 1892 میلادی در شهر کارلو ویواری متولد شد و در جریان جنگ اول جهانی به حیث یک هنرمند مجسمه‌ساز خودش را تثبیت کرد. در سال 1949 میلادی از اوتو کرسوک دعوت شد تا در مسابقه طراحی مجسمه غول‌پیکر جوزف استالین اشتراک کند و او طرح خود را برای این مجسمه ارائه کرد. ویکتور پولسنی فیلمساز چک در مورد اوتو کرسوک می گوید: او مانند اکثریت هنرمندان یک انسان مغلق بود. او متعلق به جمهوریت آزاد چکسلواکیا در بین دو جنگ جهانی بود و یک کمونیست نبود. ساختن مجسمه غول‌پیکر جوزف استالین در شهر پراگ حدود 5 سال وقت را گرفت و در سال 1954 میلادی تکمیل شد. همزمان با پرده‌برداری از روی آن، اوتو کرسوک در اثر فشارهای سیاسی و خانوادگی خودکشی کرد. به گفته ویکتور پولسنی فیلمساز چک، این فیلم که مانستر یا هیولا نام دارد یک درام روانی در مورد هنرمند است که می‌خواهد برای شرایط حل ناپذیر یک رای حل بیابد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
در شهر کابل افزون بر موزیم ملی افغانستان، موزیم دیگری به نام موزیم اتنوگرافی در محوطه اکادمی علوم افغانستان نیز موجود است که از ایجاد آن چند سال محدود می گذرد. آثاری که در این موزیم به نمایش گذاشته شده همه اشیای تاریخی متعلق به اتنیک هایی است که در جغرافیای کشور ما افغانستان زندگی دارند و امروزه با توجه خاصی که صورت گرفته این موزیم در حال گسترش است و به خصوص بعد از تسلیم دهی حدود 1400 اثر هنری پیکرتراش پرآوازه افغانستان جناب پروفسور حیدرزاد، سابق استاد پوهنزه هنرهای زیبا که آفرینش‌های هنری ایشان شامل مجسمه‌ها، سکه‌ها، آثار نقاشی، لوحه‌ها و غیره، دلگرمی به تقویه این موزیم بیشتر شد. به خاطر جالب بودن موضوع، من و همکارم عمان نیازی سری به این موزیم زدیم تا گزارشی از آن تهیه نماییم. برای کسب مستند با خانم توبا ابوی، مسئول موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، دیداری داشتیم که ایشان را بانوی آگاه امور و آثاری که در آنجا موجود بود یافتیم. بانو ابوی در قدم اول این موزیم را با این جملات برای ما شناسان:
موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در سال 1381 بنابر پیشنهاد اکادمی علوم موزیم تحقیقی اتنوگرافی ایجاد میشه و این موزیم در قصر تاریخی بابو جان مسما است ایجاد میشه. طبعا این قصر تاریخی که قدامت بیشتر از 100 سال را در بر میگیره و در دوره امیر عبدالرحمن خان این قصر بنا شده، دو منزل است، دارای 40 اتاق، دهلیزها و سالون بزرگ دارد و این به سبک امو عصر که بیشتر مشابهت به سبک دوره های رنسانس در اروپا بیشتر مشابهت داره. قرار تاریخچی این قصر با همکاری مهندسان اتریشی و معماران بسیار مجرب کابل قصر بنا یافته.
آنسانی که مشاهده شد، آثار زیاد موزیم اتنوگرافی تا حدودی و طرز موزیم‌های سایر کشورها در یک نظمی که بایسته موزیم هست در ویترین‌ها و نظر به کمی جای در دهلیزها نگهداری می شود. در حالی که حدود 40 اتاق از این بنای تاریخی برای آن اختصاص داده شده و در مورد طرز نگهداریان خانم عببی چنین گفت:
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما موجود است 40 اتاق، دهلیزها و سالن بزرگ در مجموع همه را